أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در این طرف چهارم که مربوط به تنازع زوجین در مهر است، چهار مسئله رو مطرح کردن که دو مسئله از اون مسائل چهارگانه گذشت. سومی این است، از ثالثه، لو اصدقها تعلیم صورت او صناعه فقالت علمنی غیره فالقولو قولها لأنها منکرتون لما یدعی. مشابه این مسئله قبلا گذشت، اما الان برای آن است که در مسئله مهر تنازعی هست. اگر مهر زن تعلیم یک سوره از قرآن یا صنعتی از صنایع باشد و این زن ادعا کند که من فعلا یاد گرفتم و آشنا شدم به این سوره یا به اون صنعت، ولی از کارگاه دیگر یا از مکتب دیگر آموختم، دیگری من یاد داد نه شما، و من اون مهر را الان از شما طلب دارم، چون اگر مثلی باشد مثل و قیمی باشد قیمت، زیرا شما مهر را تعدیه نکردی. مشابه این قبلا گذشت که اگر قبلا ثابت بشود مثل یا بدل اون را، اگر قیمی باشد قیمی قیمت یا مثلی باشد مثل، زوج بدهکار است. اما اینجا محل تنازع است، نه اینکه ثابت شده باشد. زن ادعا میکند که این سوره‌ای که بنا بود تعلیم بدی یا صنعتی که بنا بود یاد بدی من از جای دیگر یاد گرفتم یا دیگری یاد داد، و این تعلیم صنعت یا تعلیم سوره اگر مثلیست مثل و اگر قیمیست قیمت، چون مستحضری در معاوضات که نکاح شبیه معاوضه است، اصلش زمان اصلش زمان معاوضه است، بعد از استقرار زمان معاوضه اگر تعدیه نشد زمانش زمان یده. تو همه معاملات همینطوره. الان اگه کسی کالایی را با یه قیمتی خرید، قیمت یه چیز است، با یه ثمنی خرید، ثمن یه چیز است، قیمت یه چیز دیگه، گاهی ممکنه بیشتر از این ثمن باشد، گاهی ممکنه کمتر از این ثمن باشد، بر اساس توافق طرفین یه چیز را ثمن قرار دادن، اون چه در متن قرارداد واقع شد او ثمن است، خواه با قیمت روز مطابق باشد یا نه. پس زمان معامله زمان معاوضه است، یعنی بایه این مبیع را ضامن است، مشتری اون ثمن را ضامن است نه قیمت را. بعد از اینکه معامله مستقر شد و گذشت، هر کدام از دو عوض اگر تلف می شود از این بعد زمان زمان ید است. اگر اون مبی مثلی است بایه مثلش زامن است، اگر قیمی است قیمتش زامن است. یه وقت است یه کتابی که چاب شد و رایج در بازار است اون کتاب را فروخت و اون کتاب فعلا تلف شد، چون مثلی است بایه مثل اون زامن است. یه وقت یه نسخه خطی کمیابی را به مشتری فروخت، اون دیگه مثلی نیست اون قیمی است، اگر اون تلف شد فروشنده قیمت اون را ضامن است. فتحصل انها هنا مقامین، در مقام اول که عقد بی بسته می شود این زمان زمان معاوضه است، هر چیزی را که مبی قرار دادن بایه همون را ضامن است، و هر چرا که ثمن قرار دادن مشتری همون را ضامن است. خواه مطابق با قیمت باشد یا کمتر از قیمت. اما بعد از اینکه عقد بیع تمام شد، از این به بعد اگر آسیبی در عهد العوضین پیش آمد و به دست دیگری نرسید، دیگه این زمان زمان ید است. اگر مثلیش مثل، قیمیش قیمت. در جریان تعلیم سوره یا تعلیم صنعت دو مبحث بود، یک مبحثش قبلا گذشت، یک مبحثش فعلا مطرح است. اون مبحثی که قبلا گذشت صورت نزاع نبود. اگر بنا بود صنعتی یا سوره ای را مهر زوج قرار بدهد و یقین دارن که این زن این صنعت یا سوره را از جایدی یاد گرفت، شوهر فرصت نکرد که تعلیم بدهد، این اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، بدهکار است. زمانی که قبلا در همین مسئله مطرح شد مربوط به نزای طرفی نبود، اما الان در نزای طرفی نست. چرا؟ خب نه، اجرت بر واجبات، اجرت بر مستحبات همین طور است دیگه. بله، اجرت بر واجبات، اجرت بر مستحبات هم معنویه، ولی اجرتش صحیحه دیگه. با ملاد فرق میکند، ولی از نظر اجاره بودن، اجیر شدن فرقی ندارد که. شخص اجیر شد که بچه های مردم رو قرآن یاد بدهد، این حقوقش حلال است، اونم باید بپردازن دیگر. شخصی عجیل می شود که فنون صنعت را یاد فنون صنعت خواه بدهد، برش واجب است، اجاره خودش عجیل کرده، اجاره هم درسته. خب پس اون که قبلا مطرح شد در نحوه زمان ید بود، الان اینی که اینجا مطرح است در مسئله نزاست که زوج و زوجه با هم نزا دارند. زوجه میگوید من یاد گرفتم اما تو یاد ندادی. زوج میگوید که من یاد دادم، من مقدم شرف کردم، یا او رو من فرستادم. اینطور مثلا در تنازع بین این که این سوره یا این صنعت را کی یاد داد، رو مبدا فاعلی نزاست. اینجا قول زوجه است. چرا؟ برای این که این منکر است، قولش مطابق با اصل است. قبلا که این تعلیم از این شخص صادر نشده بود، الان کماکان چون قولش مطابق با اصل است، او میشه منکر، با یمین در محکمه به نفع خود رأی میگیرد. اما شوهر مدعی است که من یاد دادم. یه فرع دیگری که من مصاب جواهر مشابه این یاد میکنن این است که نزاع در این نیست که زوج تعلیم داد یا تعلیم نداد. اتفاق دارن که زوج تعلیم داد، لکن اون محور تعلیم فرق میکند. زوجه میگوید اون چه مهر ما بود و بنا بود تو تعلیم بدی فلون سوره بود، تو سوره دیگر یادمون دادی. من میخواستم مثلا سوره یاسین یاد بگیرم که مثلا قلب قرآن است، تو یه سوره دیگر یادمون دادی. در اصل تعلیم زوج اتفاق دارن، منتها در محور تعلیم اختلاف دارن. در هر دو جا قول زوجه است، چون مطابق با اصل است، با یمین در محکمه رأی به نام او خواهد صادر شد و زوج مدعی است و اگر بیانه اقامه کرد، خب مقدم بر اون یعنی سوگند است، و اگر بیانه اقامه نکرد، در هر دو مسئله قول زوج است معل یمین. عبارت مرحوم محقق در متن شرایع در مسئله تنازع این است، گرچه در مسئله اثبات این که این غیر از اون سوری که مهر بود یادش داد تکلیف چیست، اون قبلا گذشت. از ثالثه لو اصدقها تعلیم سورت او صناعه، یعنی جعل تعلیم سوره را صداق او یا تعلیم صنعت را صداق او. فقالت علمنی غیره، دیگری یادم داد، نه تو، تو یاد ندادی. فالقولو قولها، چرا قولش مطابق با اصل است، با یمین در محکمه رأی رو برام خود میگیرد. این که بیان قول قولها نه یعنی بلا یمینن، یعنی این میشه منکر است، مع الیمین محکمه رأی میدهد. چرا؟ لأنها منکرتون لما یدعیه، زوجه انکار میکند چیزی را که زوج ادعا دارد. زوج ادعا دارد که من یاد دادم، این میگه تو یاد ندادی، فلان کس یاد داد. فرع دیگری که مشابه این است و صاحب جواهر رو دیگران نقل کرده است که زوج تعلیم داد یک سوره را، زوجه هم اقرار دارد که فلان سوره را تو تعلیم دادی، اما این سوره ای که تو تعلیم دادی این مهر ما نبود، مهر ما مثلا تعلیم سوره یاسین بود، تو سوره دیگر یاد دادی. اونی که یاد دادی کسی ازت نخواست تبرعیه، ما که ازت نخواستیم، تو هم این کار کردی. اونی که باید یاد میدادی اونو یاد ندادی، اومد اون چون امر مثلیست یا قیمیست قیمتش اجرتش رو باید بپردازی و من اون اجرت از شما طلب دارم. خب این امر روشنی است. اصل و مسئله که کدوم سوره بود، تنازع بود، در بحث‌های قبلی گذشت و این هم که مسئله تنازع است فعلا گذشت. قبل از ورود در مسئله چهارم به این اصلی که مرحوم علامه در مختلف پرداختن و همون فرمایش مختلف علامه را مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 که وسیل نقل کردن که اگر عادت بر این باشد که مهر را قبل از آمیزش میگیرن، اگر بعد از آمیزش زن ادعای مهر کرد، قول قول زوج است. چرا؟ برای اینکه ظاهر حال مقدم بر اصل است. این ظاهر حالی که مرحوم صاحب جواهر چهار جا نام بردن و نظر نهاییشون در جای چهارم بود که آخر مسئله چهارم بود، چهارم قبلی بود، مسئله قبلی بود، اونجا دارن به اینکه ظاهر حال مادامی که به تأیید یک دلیل نرسد حجت نیست، مجموع این حرفها نشون میداد که به ظاهر حال، به معنه ظاهر حال به عنوان حجت نگاه نمی کنن. ولی خدا قری رحمت کنه مرحوم آقای برجدی رضوان الله تعالی علیه رو، این چند چیز رو برای قوم هدیه آورد. یکی اون بحث رجال سنگینشون بود که طبقات رجال به نظر شریفیشون غیر از طبقات به نظر دیگران است، یه راه خاصی ایشون در طبقات رجال داشته. یکی هم الجوامع الفقهیه بود که حوزه را به افکار فقهای دست اول آشنا کردن، دیگه حرفا از مبسوط و اینها شروع نشه، از اون جواهر اولیه شروع بشه. معنیه این الجواهر الفقهیه یک کتاب متروکی بود و برکت تعلیم ایشون رواج پیدا کرد، تجدید چاپ شد که آرای فقهای دست اول را ایشون در حوزه ترویج کرد، که حوزه بدونه که پیشینه تاریخی فقه ما از کجا شروع شد، دوران متوسطش رو چگونه پشت سر گذاشت و به دوران اخیر رسید. دیگه غالب ما طلبها این الجوامع الفقهیه رو تعیین کردیم. درباره متأخرین هم این مفتاح الکرامه که اقوال متأخرین را خوب جمع آوری کرده، این هم ترویج میکردن که بالاخره پیشینه تاریخی مسائل فقهی دست طلبها باشد، هم از اقدمین، هم از قدما، هم از متأخرین. این کارا رو کرد. کار دیگری که ایشون فرمودن این فقه مقارن بود. کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد هم که یه بار هم تو همین بحث تر شد، به برکت ایشون ما طلبها تهیه کردیم. ایشون یه فقه مقارن را تقریبا ترویج کردن، آراء دیگران را هم میگفتن و کیفیت اختلاف آراء اهل سنت و امامیه را میگفتن و اینکه محور تقیه کجاست، هم خیلی اصرار داشتن که اگر یه روایتی موافقه با اونها بود این نمیشه حل و تقیه کرد. اگر در نصوص علاجیه دستور این شد که اگر ما دو تا روایت متعارض داشتیم، یکی موافق اونها بود یکی مخالف اونها، مخالف اونها را بگی موافق اونها را رها کن. ایشون معیار تقیه تقدیم احدر روایتین در نصوص علاجیه و مدار وفاق و خلاف را خوب تعیین کردن، فرمودن تقیه حراسه، یه هر مسلوب الحریه تقیه میکنند دیگر، این یه امر عقلانی است. قدرت و مال و شوکت و جلال دنیایی دست اونهاست، خب آدم بی خود چرا آبرو خودش ببرد؟ این تقیه برای تقیه چیز اصل مشروعیت تقیه ترجیحش محفوظه، اما معیار و مدار خاص خود دارد، نصاب خاصی دارد که امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از این اعلامیه‌هاش فرمود تقیه حرام است بلغ ما بلغ، چون اصل دین در خطر است. یکی از اعلامیه‌های امام رضوان الله علیه بود که تقیه حرام است بلغ ما بلغ، اونجایی که آمدن بالاخره کل دین را و اساس دین را گذاشتن کنار. من یه وقتی وارد یه قبرستان شدم برای زیارت قبور، چشمم افتاد به این لوحی که تاریخ کوروش کبیر پای این است دفعتا منقلب شده. در اون روزها چک های بانک اسناد رسمی این باید تاریخ شاهنشاهی اون روز باشد، تاریخ هجری ممنوع بود، چه هجری شمسی چه هجری قمری، این ممنوع شده بود. اما لوح قبر و سنگ قبر رو کسی مجبور نمی کنه که انسان تاریخ کرش بنویسی، که طرز فرهنگ را بر مردم تحمیل کردن که اینا لوح قبر پدرشون را هم تاریخ شاهنشاهی نوشتن، اینجور شده بود دیگر. امام فرمود به این که تقیه حرام است بلغ ما بلغ، این هم درست. خود ائمه علیهم السلام هم مدار تقیه و مرز نصاب تقیه را مشخص کرده. اما تقیهی که دینی و دین و آبایی است و مشروع است، اون یه زمان خاص و زمین مخصوص میخواد. خدا قراره رحمت کنه بهرام بروجردی رو، هم اصل مطلب رو اصرار داشتن، هم پیشینه تاریخی این روایات و شاگردان ائمه علیهم السلام میدونستن. بعض از فقها که میفرمودن فرون روایت حلبه تقیه میشود، از سقوط فقهای قبلی ایشون فهمونی جای تقیه نیست، برای اینکه این فتوا مطابق با رأی مثلا ابو حنیفه است، ابو حنیفه در اون روزگار نبود اصلا، یا این فتوا مربوط به شافعی است، به شافعی در اون سرزمینی که امام تجویز داشته اصلا نبود، در اون منطقه نفوذی نداشت. صرف این که یه روایتی مطابق با فتوای دیگران باشه این رو شنو تقیه کرد. شما داد بسنجید زمان و زمین را بسنجید که وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه در کدوم تاریخ این فرمایش فرمودن، در کدوم شهر این فرمایش فرمودن. دو، اون عامی نافذ الکلمه در کدام زمان زندگی میکرد، یک، در کدام مکان به سر میبرد. دو، اگر همزمان و همزمین بودند بله جا تقیه است، اما یا یکی قبل بود یکی بعد بود، شهرهاش رو فرق میکند یا زمانهاش رو فرق میکند، این نفوذی نداشت در اون جایی که وجود مبارکه امام صادق فتوا رو فرموده، اینجا برای تقیه نیست. که یکی از کارهایی که ایشون فرمودن که به عنوان فقه مقارن همین بدایت المجتهد و نهایت المقتصد ابن رشد است. ابن رشد از حکمای اهل اون گروه است و قاضی اندلس سابق، همه اسپانیا بود و فقه هم داشت، فقیهی بود، قاضی بود، فیلسوف بود. فلسفه ابن رشد هم که مشخص است در برابر غزالی ایستاد و سمت رسمی دولتی او هم غزا بود و فقاهتی هم داشت. در کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد این مسئله عرف مدینه را ذکر میکند. اینه که مرحوم علامه در مختلف گفت عرف مدینه این بود که زن قبل از مساس مهر را میگرفت، الان که بعد از مساس است با شوهر اختلاف دارد، نزاع دارد، میگوید من مهر را نگرفتم و شوهر میگوید دادم. درست است که زن منکر است و مرد مدعی است، قول منکر مطابق با اصل است، محکمه اگر او سوگند یاد کند به نفع او رأی میدهد، اما ظاهر حال مقدم بر اصل است. رسم مردم مدینه در اون روزگار بر پرداخت مهریه قبل از مساس بود. اگر رسم بر این است، ظاهر حال بر این است، این میشه حجت. که این حرف را مرحوم صاحب جواهر تا حدودی فعل جمله نه بل جمله تایید کردن، فرمودن باید مشاهده خارجی داشته باشیم. این امر پذیرفته شده است، اگرچون چه رسم رائج و دارج یک مردمی این باشد، ولی این نه تنها زن مطلق میاره، زن متاخم، نه متاخم، باب مفاعله است، تاخمه یعنی غاربه، زن متاخم یعنی مغارب، زن بالایی رو میاره، اسمینان میاره. این حجت دیگه حرف ایشون در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد صفحه 458 این است: و اما اذا اختلفا فی القبض فقالت زوجتو لم اقبض و قال زوجتو قد قبضت فقال الجمهور القول قول المرأة و بهی قال الشافعی و ثوری و احمد و ابو ثور و ما و قال مالک القول قولها قبل المساس و القول قوله بعد المساس. اگر چنانچه این نزاع قبل از مساس است، حق با زوجه است، اگر بعد المساس است، حق با زوجه. چرا؟ و قال بعض اصحابه انما قال ذلک مالک لأن العرف بالمدينة كان عندهم ألا يدخل الزوج على الزوجة حتى يدفع الصداق. این رسم رائج رسمی است. خب این تو معنینه و قلائی می آورد دیگر. اگر بعد از مساس زن ادعای مهر بکند مسموع نیست. چرا؟ چون رسم رائج مردم این شهر این است که قبل از مساس مهر رو میدن. این یه ظاهر حالی است که تو معنی نمی آورد، زن متاخم می آورد، نه مطلق زن، و از این جهت حجت است. اگر مرحوم صاحب جواهر دارد که ما باید این ظاهر حال تأیید بشود، این خودش تأیید است. یعنی چنین ظاهر حالی که مال توده مردم است و اطمینان نوعی را به همراه دارد، این تأیید شرعی است دیگر، این برای مؤید دیگر لازم نیست. گرم بله. عادتش که مطلق دیگه، روایات هم دارد که استحباب دارد که شما تعیدی کنید مهر رو و آمیزش نشه مگر که مقداری مال زوج به زوجه بده چه بهتر. حالا این رو اصل مهر که حق مسلمه اوست، حالا این رو زودتر پردازه. مرحوم علامه هم تو مختلف رو این تکیه کرد دیگر، فرمایش صاحب وسائل رو که از علامه مختلف علامه نقل کردم تو همین زمینه بود. چون اصلش که رجحان دارد و عمل به این هم شهرت یافت، بنابراین ما در محکمه قضا نمی توانیم بگوییم اگر زوجه بعد از میثاق ادعای مهر کرد حق با زوجه است. نه خیر، بعد از میثاق اگر ادعا کرد حق با او نیست، قبل از میثاق اگر چونچه ادعا کرد حق با اوست. می فرماید که وقال بعض اصحابه انما قال ذلک، مالک چرا این حرف زد؟ لأن العرف بالمدینه کان عندهم ان لا یدخل الزوج بر زوجه یا لا یدخل الزوج حتی یدفع الصداق، فان کان بلد لیس فیه هذا العرف کان القول قولها. بله، اصل عدم با زوجه است. اگر در یه شهری عادت بر این نیست که مهریه را قبل از میثاق بپردازن، خب اصل عدم با زوجه است دیگر. این حرف روشنی است. اما ما در باره مدینه که میگیم اصل خلاف است، یعنی با اینکه اصالت العدم میگوید مهریه داده نشد و حق با زوجه است، چون عرف رسمی مردم مدنی تعدیه مهر قبل از میثاق است، حق با زوجه است. یعنی دیگه مهر داد با اینکه اصل عدم به نفع زوجه است. و اگر شهری اینطور نبود نبود او اصل عدم حاکم است. لأن العرف بالمدینه کان عندهم ان لا یدخل الزوج حتی یدفع الصداق یا لا یدخل الزوج حتی یدفع الصداق، فان کان بلد لیس فیه هذا العرف کان القول قولها. همیشه اصل عدم مال زوجه است دیگر. زوجه میگه ندادی، خب اصلا با اوست دیگر. اگر عادت عرفی این نباشد، قول زوجه مع الجمیع مقدم است. و القولو و ان قولها ابدا احسن لانها مدعا علیها، ولکن مالک را قوت الشبهت التي له اذا دخل به الزوج و اختلف اصحاب و مالک اذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيمينن او بغير يمينن ولی بيمينن احسن. و اما اذا اختلف في جنس الصداق، که از بحث بیرونه، اون به اقل و اکثر برمیگردد. اینجا به اقل و اکثر بر نمیگردد. کدوم بدایه؟ تاریخ دیگه. تاریخ را خود نمی‌سازیم. تاریخ یک شهری رو دست خودشون نیست که. اگر چونچه تاریخ یک شهری رو این کار بکنن، دیگری میگن نه این چی نبود. و مرحوم علامه که تو مختلف این حرف زد، معلوم شه ریشه تاریخی مدینه اینطور بود. و مرحوم صاحب وسائل هم بدون نقد فرمایش مختلف و نقل کرد، برمشه اینطور بود. این به نفع کسی نیست. اگر عادت اونجور باشه اینه، عادت اینجور باشه اینه، نه تقویت تسندان است نه تضعیف تشیع. هر جور باشه حکم همه. حرف شیعه هم همینه، حرف سنی هم همینه، که اگر عادت بر این است که مهر را قبل از میثاق میدن، بعد از میثاق زن ادعای مهر کرد، حق با زوج است. تو عادت رسمی اینه دیگه. ما ظاهر حال، این ظاهر حالی که اماره میتونه باشه حجته. این گونه از ظواهر کار ظواهر لفظ میکنن دیگر. و شاید مرحوم حساب جواهر که فرمود ما مؤید میخواییم، به این حد که برسد، این یه طمأنینه عرفی میاره دیگه. اگر عادت رسمی بر این است که مهر رو قبل از میثاق میپردازن، این دیگه کاری با تشیع و تسنن ندارد، که مربوط ولایت امثال ولایت که نیست. اما حالا فرع دیگری که تلیعش رو طرح بکنیم به تتمش انشاءالله برای روز بعد، این است که ایشون فرمودن مسئله چهارم اینه. غرض اینه که مسئله سوم یه مشابهی دارد که اون مشابه را مرحوم صاحب جواهر ذکر کرد و اصلش رو مرحوم محقق. مشابهش این است که تعلیم سوره محور مهر بود. اختلاف و نزاع زوجین در این نیست که الان من این سوره رو بلد نیستم، سوره رو بلدم اما حالا از جادی یاد گرفتم. تا اختلافشون در این نیست که تو چیزی یاد ندادی، اختلافشون در این است که اون سوره ای که بنا بود یاد بدی مثل سوره یاسین، اونو یاد ندادی سوره دیگه یاد دادی. پس بنابراین اونی که یاد دادی کسی ازت نخواست، یک لطف فیضی بردی، اما اونی که باید یاد میدادی اون همچنان در ذمه تو باقی است. اون اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت. اما مسئله چهارم که پایان بخش این مسئله مهره است این است که اذا اقامت المرأت بینتن، سوره ای که بسیار خوب، کسی ازش نخواست که یه کار به تلقیب داده، بله خب یه ثوابی میبرد، ثوابی میبرد، بله ثوابی میبرد. چون عقد اجاره بسته نشد که، عقد اجاره یا تعهد بین زوج و زوجه در سوره یاسین بود، مثلا در فلون سوره الرحمن پیمان بسته نشد، یه فیض خودش برد دیگه، بخواد طلب بکنه حق ندارد. اما حالا مسئله چهارم، اذا اقامت المرأت بینتا انه تزوجها فی وقتین بعقدین فد از زوجو تکرار العقد الواحد و زعمت المرأت انهما عقدان فالقولو قولها لان الظاهر معها و هل یجب علیه مهرانه قیل نعم عملا به مقتضی العقدین و قیل یلزمه مهر و نصف و الاول و اشبه. اگر چون چه تعدد عقد در دو وقت مورد اتفاق است، یعنی زوج و زوجه هر دو قبول دارن که دو بار این زوج عقد کرد، با دو عقد در دو وقت، نه اینکه در یک وقت این عقد رو تکرار کرده باشد، این صیغه عقد رو تکرار کرده باشد، در دو وقت دو عقد جدایی از هم واقع شد، این رو قبول دارم. حالا یا زوج ادعا می کند و زوج انکار نمی کند، یا خود زوج اقرار دارد، این محور بحث نیست. محور بحث در وحدت و تعدد مهر است. زوجی که میگوید دو عقد در دو وقت بود، یعنی دو تا مهر من طلب دارم. زوج که میگوید دو عقد نبود، تکرار همون عقد قبلی بود، میگه من یه مهر بدهکارم. دوبار را قبول دارن، منتها زوجه میگوید این تأسیس است، بار دوم غیر از بار اول است. زوج میگوید این تکرار است، بار دوم عین بار اول است. بعد الفراغ از این که اگر تعددی هست باید صحیح باشد، یعنی اگر چرونچه عقد اولی در یه زمان خاصی واقع شد، قبل از انقضای اون اگر متع است با انقضای زمان یا با ابرا یا هبه زمان، و اگر دائمی است با طلاق و امثال ذالک، باید قطع بشود تا عقد جدید بیاید اگر رجوعی در کار نباشد. بالاخره عقد دوم مادامی صحیح است که زمان عقد اول گذشته باشد. زوج ادعا میکند که این عقد دوم تکرار همون عقد اولی بود، در زمان همون عقد اولی بود، قبل از انقضای زمان عقد اولی بود، پس دو عقد نبود و دو مهر نیست. زوجه ادعا دارد که دو مهر، دو تا عقد بود و دو مهر. اینجا برخی آفر بودند که قول زوجه مقدم است به ظاهر حال، با اینکه اصل عدم با زوج است، چون همونطور که اصل عدم در اصل حدوث و بقا اصل وحدت واشع واحد جاریست، در وحدت و کثرت هم جاریست، در اون زائد برای عدم جاریه دیگه. با اینکه قول قول زوج است از در اصالت عدم، ولی فتوای رایج این است که حق با زوج است و دو تا مطلب دارد. چرا حق با زوج است؟ برای اینکه اینجا انکاری در کار نیست تا ما بگیم قول زوج مقدم، قول زوج مقدم است. زوج قبول دارد دو تا عقد را، منتها در کیفیت عقد ثانی نظر دارد، میگه دومی تکرار عقد اولی بود، اثر جدیدی ندارد. زوجی بگه نه تکرار اون نبود، به تأسیس بود. برخی ها خواستن بگن به این که ظاهر حال این است که این عقد دوم مستقل است. مرحوم شهید ثانی تو مسالک یه راه دارد، برخی از فقها ها راه دیگر تیک هزر. الحمدلله مرحوم صاحب جواهر رضوان‌الله هم به فرمایش مسالک نقد دارد، هم به فرمایش اون فقیه. مرحوم محقق در متن شرایع میگد اون قول اول مقدم است، یعنی دو تا مهر باید بدهد. چرا؟ حالا چرای او بین این سه نظر و سه وجه اختلاف است. یه وجهی رو شهید در مسالک میگوید که اصل اولی در حق استقلال است و حقیقت شرعی است، هر لفظی را باید من حقیقت کنیم. دومی هم مشابه این اصالتی به عقد دوم میدهد، لذا این عقد دوم مهر مستقل میطلبد. مرحوم صاحب جواهر یه نظر ثالثی دارد که بعد از نقد این دو نظر، نظر خودشون رو بیان میکنن. الله ان شاء الله تطبیقش برای بعد. والحمدلله رب العالمین.